سرمربی برای سنجومن دو و میدانی فدراسیون جانبازان و معلولین در این بخشی که انشاءالله به موقع تقدیم حضورتون خواهد شد باشون گفتگو میکنیم و بی‌صبرانه در انتظار شنیدن صدای گرم شما و ارسال پیامکاتون هستیم. ورزش ایران ویژه یزدان جانباز و معلول تا حدود ساعت 16 4 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه. و اما در حالی که ساعت 15:06 هست میریم به سراغ بخش اول برنامه، مروری بر مهمترین خبرهای فدراسیون جانبازان و معلولین بشنوید. اولین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی شنای جانبازان و معلولین برگزار می شود. حامد امیری به جمع اردونشینان دو و میدانی جانبازان و معلولین اضافه می شود. جام حذفی بسکتبال با ویلچر مردان با قهرمانی تیم شهروند آمل روز سه‌شنبه 5 اسفند به پایان رسید. نشست هماندیشی تدوین برنامه راهبردی 5 ساله فدراسیون برگزار شد. دومین دوره رقابت‌های قهرمانی کشور وزنه‌برداری جانبازان و معلولین بانوان در تهران برگزار خواهد شد. مسئولان فدراسیون در نشستی با مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان تهران دیدار و گفتگو کردند. ملی‌پوشان وزنه‌برداری جانبازان و معلولین از سه‌شنبه وارد اردو شدند. برتری هیئت ایلام و خوزستان در نوبت سوپر رقابت‌های روز دوم بسکتبال با ویلچر. یازدهمین مرحله اردوی تیم ملی والیبال نشسته در کیش. و این بود مهمترین عناوین خبرهای فدراسیون جانبازان و معلولین که به اطلاع شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسوندیم. به ساعت 15:09 رسیدیم. در خدمتتون هستیم با ادامه ورزش ایران که اختصاص به عزیزان جانباز و معلول داره. اما بشنویم بخش بانوان رو و در این بخش همراه میشیم با سرکار خانم معصومه کیانی.
سلام به دوستان عزیز و علاقمندان به ورزش جانبازان و معلولین، روزتون بخیر باشه. گزارش امروز رو با مسابقات پاراتیراندازی با کمان امارات شروع میکنم که زهرا نعمتی با سرمربیگری بهزاد پاکزاد عنوان نخست مرحله مقدماتی رو کسب کرد که البته این رقابت ها علارغم مشکلاتی که داره تدارکاتی برای رسیدن به بازی های پارالمپیک توکیو است.
طبق برنامه‌هایی که برای خانم نعمتی چیدیم الان تو تایم بدنسازی هستن و تمرین و پرفشار. خب این مسابقات که اومدیم شرکت کردیم به عنوان مسابقات تدارکاتی میشه روش حساب کرد و خیلی خوب هستش که بعد از مدت‌ها که به خاطر کووید 19 بچه‌ها دور بودن از مسابقات، همینطور ایشون این مسابقه خیلی میتونه کمک کنه. خیلی نقاط و ضعف و قوت رو توی مسابقات خودم به شخصه فهمیدم و براش حتما برنامه‌ریزی می‌کنیم ان شاءالله بتونیم روی اون ضعف‌ها کار کنیم و قوت‌ها رو قوی‌تر کنیم انشاءالله در آینده. خب خدا رو شکر امروز نسبت به اینکه شرایط جوی اینجا خیلی بد بود، زمینی که چیدن سیبلا رو توی پیست دو میدانی گذاشتن و یه مسیری داره که باد خیلی شدید بود. شما میتونید سطح رکورد همه شرکت کننده ها رو ببینید که سطحشون رکورد ها پایین اومده به خاطر همین باد و همین کانال بادی بود که سمت تارگت ها و سیبلا هستش، ولی خدا رو شکر داره با تجربه ای که داره و کنترلی که داشت روی کارش تونست خوب کار کنه و رنکینگ یک رو در بخش مقدماتی به خودش اختصاص داده. ان شاء الله میریم واسه دور هست که اولین مسابقه ایشون با یه خانمی از هندوستان هستش که انشالله کار رو خوب انجام بدیم و با امید خدا باعث خوشحالی مردم عزیزمون باشیم.
دو ورزشکار پاراتکواندو هم به اردوی تیم ملی دعوت شدند. مهتاب نبوی هم در این اردوها غایبه. عاطفه کشاورز سرمربی تیم ملی شاگردانش رو برای حضور موفق در رقابت‌های قهرمانی آسیا آماده می‌کنه.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
اردوی ما از تاریخ 18 بهمن با دو نفر شروع شد. ولی از یک شنبه 4 اسفند یه انتخابی برگزار کردیم و انتخابمون استعدادیابی داشت. تقریبا تمام کسایی که این شرایط داشتن و میتونستن کارا شرکت کنن رو توی اون انتخابی دعوت کردیم. سعی کردیم از بین اون نفرات بهترین نفرات رو انتخاب کنیم که در اردو بمونن. مهتاب نوازی فعلا تو اردو نیستش، ولی بچه‌هایی که تو اردو هستن خانم رایحه شهاب، خانم فاطمه دودانگه، خانم مریم عبداللهی و خانم روزا شارابی. ایشون فعلا شرایط حضور رو نداشتن، اشاره که توی فرصت مناسب به تیممون میپیوندن. مسابقه بعدیش کسب سهمیه داریم و همینطور مسابقات آسیایی که حالا با توجه شرایطی که کرونا در پیش گرفته تاریخ مسابقات خیلی نمیشه گفت قطعیه، ولی خب به هر حال این بچه‌ها آذرماه هم آسیایی دارن دوباره و بچه‌های جوان دوباره آسیایی دارن. به خاطر همین این بچه‌ها نوپا هستن و باید توی اردو بمونن، تمریناتشون ادامه دار باشه تا بتونیم نتیجه خوبی کسب کنیم انشاءالله. فعلا داریم تمرین میکنیم تا اصلا ببینیم میتونیم برای مسابقات آماده بشیم یا نه. اصلا مشخص نیست هنوز که بچه آمادگی اعزام رو پیدا کنن یا خیر، ولی قصد اصلی و مسابقات آسیاییه که در پیش داریم، قهرمانی آسیایی در پیش داریم انشاءالله که بتونیم برای اون مسابقات هم آماده بشیم.
رقیه الله کرمی رئیس انجمن پاراتیراندازی هم از اعزام تیم ملی به رقابت‌های جام جهانی العین امارات خبر داده.
سومین اردوی سال 92 برگزار شد که به پایان رسید. ما اردوی بعدیمون هم انشالله 15 هم دوباره شروع میشه که متفق به اعزام هست برای مسابقات جام جهانی در شهر العین کشور امارات. انشاءالله ما 8 نفر اگر خدا بخواد اعزامی داریم، 4 نفر خانم هستن در مواد مختلف، ورزشکارای پاراولمپیکیمون هم هستن انشاءالله که رکورداشون تثبیت بشه. البته ما مدت خوب خانم ها هیچ اردوی نداشتیم براشون، این اردو هم داره فشرده برگزار میشه با چرایطی که الان چرایط کرونا هست توی اردوها شرکت میکنن که امیدواریم که با
اما دومین دوره رقابت‌های پاراوزن برداری قهرمانی کشور در تهران برگزار میشه. مژگان نصیری نایب رئیس بانوان فدراسیون جانبازان و معلولین از برگزاری رکوردگیری تیم ملی پارا دومیدانی هم خبر میده.
یکی از برنامه‌های پیشروی ورزش بانوان فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین برگزاری دومین دوره مسابقات قهرمانی کشوری پاراوزن برداری بانوان هست که این مسابقات در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان از روز 8 لغایت 10 اسفند ماه با رعایت کلیه دستورالعمل‌های بهداشتی در تهران برگزار خواهد شد. در این دوره از مسابقات تعداد 60 ورزشکار از 18 استان کشور حضور خواهند داشت و ورزشکاران بر اساس رکوردهای ورودی اعلامی از سوی فدراسیون در دسته‌های وزنی مختلف در این مسابقات انتخاب شدند و به رقابت‌ها خواهند پرداخت. از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده، برگزاری دومین مرحله رکوردگیری پارادو میدانی هست که در 21 اسفند ماه در تهران برگزار خواهد شد که در حال حاضر هیئت‌های استان‌ها در حال ارسال اسامی ورزشکاران بر اساس شرایط اعلامی از سوی فدراسیون هستند. همچنین در حال حاضر در حال برگزاری هفتمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی دو میدانی اعزامی به بازی‌های پارالمپیک توکیو هستیم که در این اردو ورزشکار دو میدانی کار عزیز جانباز و معلول کشورمون خانم هاشمی متقیان تحت نظر مربیشون خانم کرمزاده به تمرینات خودشون میپردازن و این اردو از 1 اسفند ماه شروع شده و تا 20 اسفند ماه در اهواز ادامه داره.
فدراسیون ناشنوایان و زهرا داوودی نایب رئیس بانوان فدراسیون هم برنامه‌های متعددی را تا پایان سال در نظر گرفته، از جمله برگزاری کلاس زبان اشاره بین‌المللی برای کسب کرسی‌های بین‌المللی توسط ورزشکاران مدال‌آور و قهرمان،
برگزاری یک دوره کارگاه مجازی با هدف افزایش دانش حرکتی و تندرستی بانوان ویژه ورزشکاران، نواب رئیس استانها، انجمنها و مربیان هست که از طریق صفحه مجازی فدراسیون ناشنوایان برگزار خواهد شد که تاریخ دقیق و ساعت برگزاری رو اعلام خواهیم کرد تا هر عزیزی که مایل بود بتونه از این برنامه استفاده کنه. همچنین یک دوره آموزش آنلاین زبان اشاره بین‌المللی رو ویژه مدال‌آوران المپیکی بانوان شنوا در نظر گرفتیم به جهت توانمندسازی این عزیزان برای کسب کرسی در مجامع بین‌المللی ناشنوایان. دیگر برنامه‌ای که در دست اقدام داریم برگزاری یک دوره مسابقات قهرمانی کشور والیبال به صورت منطقه‌ای در دستور کار ما قرار داشت که با توجه به شرایط فعلی کرونا و درخواست استان‌ها این برنامه قرار هست به صورت یک مرحله اردوی ارزیابی و انتخابی تیم ملی در اسفند ماه برگزار بشه.
و فائزه توسلی نایب رئیس بانوان فدراسیون نابینایان و کمبینایان آینده درخشانی برای هاجر سفرزاده دونده کشورمون متصور شده.
خانم هاجر سفرزاده که به عنوان جوانترین بازیکن بازی‌های پاراسیایی جاکارتا موفق شده بود که مدال کسب کنه، به مسابقات بین‌المللی فضای امارات اعزام شدن و تونستن در این مسابقات هم خوش بدرخشن و به کسب مقام دوم مدال نقره نائل بیان. با توجه به اینکه هاجر سفرزاده جزء جوانترین ورزشکاران این فدراسیون هستند، آینده بسیار درخشانی برای ایشون متصور.
امیدواریم ورزشکاران خوب کشورمون در همه مسابقاتی که در پیش دارن در صحت و سلامت نتایج خوبی رو کسب کنن. ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدار.
خب ممنونیم از سرکار خانم کیانی که بخش بانوان تقدیم حضورتون کردن. در ادامه برنامه و در حالی که ساعت 15:19 هست، ارتباطمون با جناب آقای آقا کوچکی سرپرست انجمن بسکتبال با ویلچر فدراسیون جانبازان و معلولین برقرار شده، دقیقه در خدمت ایشون هستیم تا پیرامون برگزاری مسابقات جام حذفی بسکتبال با ویلچر که روز گذشته به اتمام رسید دقایق در خدمتشون باشیم و ببینیم که وضعیت چگونه بوده، مسابقات با حضور چند تیم برگزار شد، محصل کار چی بود و چه تیمایی به مقام قهرمانی، در واقع مقام اول تا سوم رسیدن. جناب آقای آقا کوچکی عزیز سلام، وقتی جناب علی بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب قهرمانده و همه شنوندگان عزیز و عرض تبریک دارم میلاد باسرات حضرت علی علیه السلام و روز پدرم به همه پدرها تبریک میگم. در خدمتتون هستم جناب هرمنده.
خیلی متشکرم. جناب آقا کوچکی عزیز، بزرگواری میفرمایید پیرامون مسابقات جام حذفی بسکتبال با ویلچر توضیحاتی رو برای دوستان شنوندهمون بیان بکنید. با حضور چند تیم مسابقات برگزار شد، از کی شروع شد و به هر حال محصل کار رو هم توضیح بدید که چه تیم‌هایی تونستن به عنوان اول تا سوم دست پیدا بکنن. در ضمن این چندمین دوره مسابقات بسکتبال در واقع جام حذفی بسکتبال با ویلچر بود.
خدمتتون هستم جناب هرمنده. خب می‌دونید که بعد از دوره کرونا خب که برای همه ورزش ها بود، برای ما هم شامل شد و توی یک سالی بود که هیچ فعالیتی نبود. ما در نظر داشتیم که مسابقات رو لیگ برتر و دست یک رو انجام بدیم که با استعلامی که از تیم ها کردیم و جلسه وبیناری که گذاشتیم، تیم ها قادر به حضور در مسابقات لیگ برتر به صورت رفت و برگشت و مقدار طولانی مدت نبودن، نزدیک پایان سال بود. بنابراین با همفکری که کردیم در انجمن و فدراسیون جانبازان و معلولین به این نتیجه رسیدیم که جام حذفی رو برگزار کنیم که این حداقل فعالیتی باشه، بتونیم بسکتبال ویلچر ایران رو رصد کنیم، چرا که همونطور که شما میدونید و همه علاقمندان، تیم ملی در مسابقات پارالمپیک باید شرکت کنه و واقعا نیاز داشتیم که بسکتبال ویلچر ایران فعال بشه و بتونیم بازیکنها رو هم فعال نگه داریم، همین که اگر نیروی جدیدی هست بتونیم که به اردوهای تیم ملی دعوت کنیم.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
بنابراین از تیم ها به اصطلاح خواستیم که در این مسابقات در سال با شرطی که هست شرکت کنن، که خوشبختانه 8 تیم شرکت کردن که فقط در روز به اصطلاح ما قبل شروع تیم اردبیل انصراف داد به لحاظ شرط بیماری کرونا چند تا از بازیکناش. اما مسابقات رو با 7 تا تیم دنبال کردیم که خوشبختانه تمام پتانسیل بسکتبال داخلی ایران توی این 7 تیم متمرکز شده بود و تونستیم که تمام بازیکن‌ها رو ما رصد کنیم. این مسابقات قبل از این مسابقات هم جناب ارمنده ما یه اردو 10 روزه برای تیم ملی گذاشته بودیم و بازیکنایی که دعوت کرده بودیم 22 بازیکن، چون هدف از برگزاری مسابقات در درجه اول ایجاد فعالیت و ادامه داشتن فعالیت بسکتبال و ویلچر بود، دوم این که بتونیم بازیکنها رو از نزدیک ببینیم و بر اساس گذشته عمل نکنیم و بازیکنهایی رو که استعداد از قبل فعالیت داشتن اگر نیروی جدیدی هستن به اردو دعوت بشه. به خوشبختانه اتفاق هم افتاد، ما بعد از اون اردو که 22 تا بازیکن بودن، این مسابقات به ما خیلی کمک کرد که ما بتونیم که بازیکنان رو کل بازیکنان داخل و کشور رو مورد ارزیابی و استعداد ببینیم. بازیکنان رو به موازات این بازی ها، ما بازی بسکتبال 3-3 هم برای بچه ها طراحی کردیم و هدفمون این بود که
توی همین مسابقات دیگه،
بله جانو برمنده، گفتیم که حالا شرط کرونیه رعایت پروتکل بهداشتی، تست دادن تستا و قبول زحمت توی این شرایط حالا اقتصادی، خواستیم حد اکثر بهره‌وری رو توی این حداقل زمان داشته باشیم. بنابراین مسابقات 3-3 هم به اصطلاح تو بازی ها گنجوندیم. به موازات مسابقات 5-5 بین هر دو نیمه که 15 دقیقه استراحت بود، 10 دقیقه‌شو اختصاص دادیم به مسابقات 3-3 که استقبال هم شد. و چون تجربه‌ای در این زمینه من قبلا انجام داده بودیم با دوستان در دوره‌ای که ایران محروم بود در 2008 تا 2012، بسکتبال 3-3 رو ما در اون موقع بازی کردیم و خیلی به ما کمک کرد توی آماده شدن بچه ها. اینی که به موازات این مسابقات هم انجام دادیم خیلی خوب استقبال شد و فرصتی داده شد به بازیکنهایی که در قالب 5-5 قرار نمی گرفتن. بنابراین تمام بازیکنهایی که به این مسابقات اعزام شدن به نوعی فعالیت کردن و مسابقه دادن. در به موازاتش هم مسابقات پرتاب پنالتی که یکی از فاکتورهای بسیار مهمه هم بسکتبال عادی هم بسکتبال ویلچر هم گذاشتیم که ما در 4 گروه تقسیم کردیم. این هم مسابقات بسیار خوبی بود و به هر کلاس به اصطلاح 1-1.5، 2-2.5، 3-3.5 و 4-4.5 بین تمام تیم‌ها نماینده گذاشتن و این مسابقات هم انجام شد. در مجموع خواستیم که دوره زمانی که تیم‌ها رو در اختیار داریم حد اکثر کاری که میتونیم انجام بدیم در امسال، تا هم خروجی‌هایی که می‌خوایم داشته باشیم شناسایی بازیکن‌ها بود، هم ایجاد هیجان و شور و نشاط در بین عزیزان بود. خدا رو شکر با حمایتی که فدراسیون جانبازان معلولین شخص خود آقای اشرفیان و دبیر محترمشون و پارالمپیک داشت، این مسابقات به شکل بسیار خوبی برگزار شد. شما رو سوال فرمودید، تیم خوب شهروند آمول مقام قهرمانی رو به دست آورد و تیم خوزستان به مقام دوم رسید و تیم ایثار شیمیدار قم مقام سوم مسابقات رو کسب کرد.
بله، عرض کنم که توی این شرایط کرونایی، خب بعد از مدت‌ها همونطور که خودتون اشاره کردید این مسابقات رو برگزار کردید که ورزشکاران در واقع یه مقدار به اون حالت ایدئالشون برگردن. تا چه حد فکر میکنید که تو این زمینه موفق بودید جناب آقای آقا کوچکی؟ بعد از این همه مدت شرایط کرونایی که پیش اومده بودید، مسابقات رو برگزار کردید، چطور دیدید مسابقات رو؟
جناب آمده، سوال خوبی بود. ما چون خب هیچ فعالیتی نبود، به استانه که پیشنهاد که این بازی ها رو میخوایم تو حداقل زمان مثل حدودی برگزار کنیم، خب توی ما شرط تمرین مناسبی رو نداشتن و اینی که با حداقل تمرین اومدن، ولی خیلی خوب بود که این مسابقات رو دیدن و چون با این فشردگی انجام شد و با این بار فنی که در مسابقات جاری شد، خیلی شور و نشاط و هیجان درشون ایجاد کرد و من در این دوره کرونا و به وجود آوردن این شرایط فکر میکنم کار ارزشمندی بود که با همت همه صورت گرفت که بچه ها دوباره به حرکت در اومدن و ما بهشون گفتیم که ما در سال جدید انشالله مسابقات ادامه خواهیم داد، اردوها رو ادامه خواهیم داد و از صورت به اون هدفی که میخواستیم و بعد از این رکود یک ساله اینا به این شکل شروع کردن، شروعی دوباره و شروعی خیلی خوبی رو داشتن و خیلی خوشحال و خندان چهرهایی که من دیشب دیدم، واقعا خوشحال بودیم. خستگی از تن همه عزیزانی که زحمت کشیدن در اومد و من فکر میکنم که انگیزه ایجاد شد که برن ادامه بدن و شدن کار خیلی جدی دنبال شد در مسابقات، هم 5x5، هم 3x3، هم مهارت‌های فردی. قطعا اینا باعث میشه که اینا برن تمرین کنن و چون جوایزی هم به بچه‌ها داده شد، اینا همه ما سعی کردیم انگیزه ایجاد کنیم، انگیزه حضور در اردوی تیم ملی، انگیزه حالا جایزه به بچه‌ها که دادن و هر صورت شرکت در مسابقات. به اون هدفمون رسیدیم که در این دوره کرونا بتونیم بسکتبال و ویلچر رو پویاش کنیم. خدا رو شکر رسیدیم.
خدا رو شکر. مشکل خاصی که پیش نیومد در ارتباط با کرونا؟
نه اصلا ابدا. خوشبختانه چون کنترل بسیار جدی دنبال شد این قضیه رو و تیمام لطف کردن. ما در ابتدا 12 تا تیم بود و تیمایی که دیدن که چون ما تست پی سی آر رو گفتن 72 ساعت قبل از مسابقات بشن، ما دو سه تا از تیم ها اعلام کردن دو تا کرونایی داشتن یا یکی کرونایی داشتن، خود به خود انصراف دادم که ما سپاسگزارشون میشیم. ولی ما 12 تا تیم در مسابقات اعلام جی کردن، ولی واقعا این بود و جدی دنبال کردن موضوع رعایت پروتکل بهداشتی باعث شد که هیچ اتفاقی الحمدلله در جریان مسابقات نیفتاد و مسابقات خیلی خوب هم برگزار شد هم به خیر تمام شد.
درود بر شما جناب آقا کوچکی عزیز، سرپرست انجمن بسکتبال و ویلچر فدراسیون جانبازان و معلولین که در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. انشالله همواره سربلند و موفق باشید و خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم از این فرصتی که در اختیار بسکتبال و ویلچر قرار دادید. ممنونم.
خدا نگهدار. و 28 دقیقه شبکه رادیوی ورزش، برنامه ورزش ایران که ویژه عزیزان جانباز و معلول هست، از شبکه رادیوی ورزش تقدیم حضورتون میشه. در ادامه برنامه اخبار خارجی رو از زبان آقای احسان عباسی به اتفاق میشنویم.
با سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده و همراهان مجله ورزشی جانبازان و معلولین، لطفا ما رو تا پایان بخش اخبار ورزش معلولین جهان همراهی کنید. این هفته دنیای پارا دو و میدانی با مسابقات جایزه بزرگ فضای امارات به عرصه بین‌المللی برگشت و طی 4 روز رقابت رکوردهای پرشماری جابجا شد و در نهایت هم تیم تایلند قهرمان این رقابت‌ها لقب گرفت. یه دونده 19 ساله ایتالیایی تو اولین تجربه برون مرزیش با ثبت رکورد 14 ثانیه و 59 صدم ثانیه رکورد جهان در 200 متر زنان کلاس T63 رو جابجا کرد. 3 رکورد جهانی دیگه هم تو مسابقات امسال دستخوش تغییر شد. بوبی مور اومونوف از کشور ازبکستان در پرتاب وزنه، عامل لیفور فرانسوی در پرش طول و همچنین هین و فراعای مراکشی در پرتاب چکش. در پایان تیم تایلند با کسب 39 مدال شامل 14 طلا، 13 نقره و 12 برنز بر سکوی نخست رقابت‌های امسال قرار گرفت و تیم‌های ازبکستان و هند هم در رده‌های بعدی مسابقات جایزه بزرگ فضا ایستادند. ضمن اینکه امارات میزبان هم 7 نقره و 8 برنز گرفت و تیم ایران با 6 طلا، 6 نقره و 3 برنز با رتبه دهمی این رقابت‌ها رو به پایان رسوند. خبر بعدی از رشته والیبال نشسته. فدراسیون جهانی پارا والیبال مسیر انتخابی تیم‌ها برای کسب سهمیه مسابقات والیبال نشسته 2022 قهرمانی جهان که به میزبانی شهر هانجو چین برگزار میشه رو اعلام کرد. در مسابقات قهرمانی جهان 16 تیم در بخش مردان و 16 تیم هم در بخش زنان به رقابت میپردازند، در حالی که تو بازی‌های پاراولمپیک فقط 8 تیم در هر رده میتونن حاضر باشند. بر اساس اعلام فدراسیون جهانی، تیم‌ها از طریق مسابقات مختلفی میتونن برای مسابقات والیبال نشسته 2022 قهرمانی جهان سهمیه به دست بیارند. تیم‌های والیبال نشسته مردان و زنان چین به عنوان میزبان و فرانسه هم به عنوان میزبان پاراولمپیک بعدی در مسابقات قهرمانی جهان 2022 حضور خواهند داشت.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
تیم‌هایی که در پاراولمپیک توکیو به مدال طلا برسند هم سهمیه مستقیم می‌گیرند. اما از دل مسابقات والیبال نشسته قهرمانی اروپا 3 تیم، از بازی‌های پاراپنامریکن 2 تیم، از مسابقات قهرمانی آسیا اقیانوسیه 2 تیم و مسابقات قهرمانی آفریقا هم 2 تیم سهمیه خواهند گرفت. از جام جهانی والیبال نشسته 2021 هم 1 تیم و از آخرین مسابقات انتخابی قهرمانی جهان هم 1 تیم دیگه راهی هانجو میشن. ضمن اینکه 2 تیم باقی مونده هم بر اساس رنکینگ فدراسیون جهانی انتخاب خواهند شد. گفتنی است آخرین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان سال 2018 به میزبانی 5 شهر مختلف هلند برگزار شد که در بخش مردان تیم ایران و در قسمت زنان هم تیم روسیه به مدال طلا دست پیدا کردند. خبر پایانی این که کمیته ملی پارالمپیک اسپانیا در حرکتی نمادین 25مین سالگرد تأسیسش رو بر روی یک اتوبوس و با گردش در سطح شهر مادرید و شهرهای اطراف جشن گرفت تا محدودیت‌های کرونایی رو هم زیر پا نگذاشته باشه. آقای خوز لوئیس مارتینز شهردار مادرید ضمن استقبال از این اتوبوس در میدان پلازای پایتخت اسپانیا این حرکت رو در ایام همه‌گیری کرونا خلاقیتی نوآورانه و قابل ستایش توصیف کرد. آقای میگوئل کاربلادا رئیس کمیته ملی پارالمپیک اسپانیا هم در این زمینه گفته زندگی در سال 2021 ملاحظات خاص خودشو داره و ما نمیخواستیم در فضای محدود افراد رو برای برپایی جشن به درون سالن دعوت کنیم. گفتنی است این اتوبوس منقش به تصویر یک شناگر اسپانیایی دارای 7 مدال پارالمپیکی و یک ورزشکار دیگه این کشور با 4 مدال طلای پارالمپیکه. اسپانیا در طول پارالمپیک ها 694 مدال کسب کرده که 651 مدال اون در پارالمپیک های تابستانی رقم خورده، شامل 208 طلا، 221 نقره و 222 برنز و 43 مدال اونها هم در بازی‌های پارالمپیک زمستانی به دست اومده. این رو هم بگیم که تا امروز 65979 اسپانیایی قربانی کرونا شدند. یعنی به عبارتی دیگه اونا بعد از روسیه، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و آلمان ششمین کشور رکورددار قاره سبز در زمینه قربانیان کووید 19 محسوب میشند. به همین دلیل بود که اونا جشن 25مین سالگرد تأسیس کمیته ملی پارالمپیکشون رو در فضای باز برگزار کردند. خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، وقت بخیر مجدد بنده رو پذیرا باشید. از پخش شبکه رادیو ورزش در خدمت شما هستیم با